أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. خدا را شکر از همه محبت ها و الطافش و از اینکه همچنان به ما امیدوار است. امیدوارم ظرف و بهره‌مندی ما از نعمت هایش همواره روز افزون گسترش بیابد ان شاء الله. خب، بحث ما به شرایط امر به معروف و نهی از منکر رسید و در قبال اون 8 شرط رو برای شما شمردیم و عرض شد این شرایط اگرچه در امر به معروف نهی از منکر در رساله های آقایان مراجع اعظام نیست هر 8، ولی شرطیت این 8 از ضروریات بحث امر به معروف و نهی از منکره. یعنی شاید به علت بداهت شرطیتش گفته نشده و الا روشنه که بدون اونها امر به معروف نهی از منکر در اون حدی که او اثر داره، اون شرط اثر داره، امکان پذیر نیست. شرایطی که شمردیم چیا بود؟ امر به معروف و منکر که اصطلاحاً در باب تفقه، سلام علیکم، در باب اجتهاد و معرفت دینی از او به تفقه یا اجتهاد نام میبرند. یعنی وقتی کسی علم به معروف منکرش برسه به یک حد زیادی که بتونه دیگه تمام فروع را بفهمه و از اصول در بیاره بیرون، حکمش چیه رو ما بهش گفتیم، بهش بگیم فقاهت یا فقیه یا مجتهد. یعنی کسی که همه باید نبایدها رو از منابع اولیه میتونه در بیاره بیرون، همون تعریف اجتهادی که خود شما هم دید. این شرط اول. شرط دوم علم به مخاطب بود، یه نوع جامعه شناسی بود نسبت به اون چه که از اون تعبیر به تخلف از منابع دینی و دستورات شرعی هست. بنابراین ما باید جامعه خودمون رو، افراد پیرامون خودمون رو از اون بابی که تخلف خدای نخواسته بکنن از دستورات دینی باید بشناسیم. سوم شناخت شیوه های امر به معروف و نهی از منکر. لطفاً دوستانی که تشریف میارن گوش کنن، من این دوباره رو که دارم میگم میخوام ذهنا آماده بشه. شناخت شیوه های امر به معروف و نهی از منکر هم عرض شد که در واقع شیوه های مختلفی است که در 3 دسته تقسیم بندیش کردن. حالا بعضی از مصادیق هم هست که در این 3 دسته ممکنه گنجانده نشه، ولی احکام کلی، فتاوای کلی اون رو هم شامل میشه. پس بنابراین هر شیوهی که بشه آدم متخلف را از تخلف باز داشت، این یک شیوه امر به معروف و نهی از منکره. حالا تو چه دسته بندی اصلا ما نیازی نداریم اینو بدونیم. هر شیوهی که کمک بکند شرعاً مخاطب ما را از تخلف باز بدارد. همین. چهارمین شرط شناخت مخاطب این آنگاه از جهت قوت و ضعفش. یعنی بفهمیم از کدام مسیر میشه ورود کرد، از کدام مسیر میشه ها او رو نهیش کرد، امرش کرد. در واقع زمینه میشه برای اینکه ما بشناسیم چه شیوه ای را به کار بگیریم. شرط ششم، پنجم، قدرت. احسن، قدرت. قدرت در واقع به نوعی در این حالی که واجب را برای ما واجب میکنه، به تعبیر عزیزم شرط واجبه، در این حال برای افراد کم و زیادش تکالیف کم و زیادم میکنه. یعنی منحصر به فقط آمدن و نیامدن تکلیف نیست، هم آمدن و نیامدن تکلیف رو میاره، یعنی کسی قدرت نداشت تکلیف هم نداره، در این حال هم در کم و زیادی قدرت هم کم و زیادی تکلیف هم دخالت داره. یعنی اگه کسی یه مقدار خاصی قدرت داشته باشه به همون مقدار هم تکلیف داره، بیشتر داشته باشه تکلیف بیشتری داره. ولی همونطوری که قبلا هم عرض کردم در بسیاری از جهات بسیاری از فقها شرطه چی دانستن قدرت را؟ شرط واجب. خیلی خوب، شرط بعدی احتمال تأثیر که عرض کردیم در امر به معروف و نهی از منکر که به نوعی ولایت تشریعی است، اونگاه که اوامر و نواهی با اون شیوایی که گفتیم اثر داره، احساس بکنیم اثر میکنه که گفتیم اساسش برمیگرده به پذیرش مخاطب. هر شیوهی رو شما به کار بگیرید باید پذیرش باشه. پذیرش یعنی نوعی انقیاد به فرامین آمر یا به نواهی ناهی. اگر کسی بپذیرد که امر و نهی آمر و ناهی رو قبول کند، این در اون صورت آمر و ناهی وظیفه داره. خب البته توجه کردید و میدانید که در امر به معروف نهی از منکر احتمال تأثیر هم کافی است. ما حواسمون نیست در امر به معروف و نهی از منکر چرا گفتن احتمال تأثیر لازمه کافیه، چرا گفتن؟ ما فکر میکنیم میگیم خب اگر همین که احتمال دادی تأثیر داره، خب برو امر نهی کن. این در مسائل فردی همینه که ملاحظه کردید، اما وقتی میریم توی عرصه‌های اجتماعی اصلا خودش انقلاب آفرینه. همین یه شرط، یعنی همین فتوایی که آقایان فقها درباره احتمال تأثیر دادن انقلاب آفرینه. میدونی نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که شما هر جایی فقط کافیست احتمال تأثیر بدید باید اقدام بکنید. احتمال که بدید باید اقدام بکنید. اون جاهایی که احتمال نمیدید اقدام لازم نیست. اونم به خاطر این است که اتلاف نیرو میشه، اتلاف وقت میشه. ما میدونیم تأثیری نداره، اون یه حرف دیگه است. اما نکنه کسی به احتمال این که اثر نداره تکلیفشو بذاره کنار، چون معمولا اعتقاد قطعی حاصل نمیشه که اثر داره. معمولا اعتماد قطعی حاصل نمیشه که اثر داره. معمولا اینجوریه که احتمال تأثیر میدیم. این اولا توسعه امر معروف رو زیاد میکنه، ثانیا در این حال گاهی انقلابات رو برپا میکنه. ما که نمیدونیم اجتماع ما از ما پیام رو میپذیره یا نه، همین که احتمال بدیم باید پیاممون رو بدیم و آرام آرام به هر حال توسعه پیدا کنه. شرط بعدی تدبیر. همونطوری که عرض کردم تدبیر برای شناخت بعد از امر و نهی، برای شناخت بعد از اون شیوهی که به کار میگیریم. گاهی اوقات بعضی رفتارها رو باید الان انجام بدیم که بعدن گفت که چی کار داری میکنی؟ گفت دهل میزنم. گفت پس چرا صداش نمیاد؟ گفت بعدن صداش میاد. آره بعدن صداش در میاد. این از اون دست است. اگر کسی بدون بعدن چه اتفاقی میفته الان تکلیف به گردنش میاد. از اون طرف هم هستا، یادتون باشه در امر به معروف. ببینید من دارم امر به معروف چجوری براتون تعریف میکنم. امر به معروف نهی از منکر این گونه است که اگر کسی داره تخلف میکنه باید امر نهیش کرد. میخواد تکرار کنه امر نهیش باید کرد. ما بدونیم که میخواد بره شروع کنه به امر به تخلف هم باید امر نهیش کرد. درست شد؟ همینطوره دیگه. من میدونم یه آقا تصمیم گرفته بره شراب بخوره، الان باید نهیش کنم. درسته؟ هنوزم نکرده ولی میدونیم میخواد بکنه. حالا اگه شما تدبیر داشته باشی بین فتوا اینه نزدیکش کن. فتوا چیه؟ میگه اگر کسی تدبیر داشته باشه عواقب امور رو بفهمه میفهمه. من الان نشستم جامعه رو میشناسم، میگم اگر اینجور پیش بریم یه اتفاق میفته، اگر اینجوری بریم پایه های انقلاب اینجوری میشه، اگر این سیاست رو به کار بگیریم این اتفاق خواهد افتاد، اگر اینجوری عرض و اینور اونور بکنیم اینجوری، اگر این تمام این تصمیمات برمیگرده به چی؟ به یه چیزی بعد چه اتفاقی براش میفته. خب حالا اگر کسی تدبیر داشته باشه وضعیت کنونی رو خوب میشناسه و بعد میفهمه الان تکلیف داره یه کاری بکنه که یه اتفاق نیفته. من الان تکلیف دارم در مقابل بعضی تصمیم‌ها وایسم برای اینکه میدونم این تصمیم اگر جاری بشه در جامعه فساد ایجاد میکنه. کسی که تدبیر نداره چطور نمیتونه بفهمه؟ لذا در دستگاه امر به معروف، این حرف یادگار از من داشته باشید، لذا در دستگاه امر به معروف نهی از منکر نوعی آینده پژوهی باید اتفاق بیفته. حالا ممکنه ما در عرصه‌های فردی خیلی اهمیت این مسئله رو نفهمیم، هم یه کلمه میگیم تدبیر، یه کلمه هم میگیم اگه کسی بخواد تخلف بکنه. خب سیاست هایی داره که جامعه ما اعمال میشه، اگر ما بفهمیم که بعدها این اطلاع، این اشکالات ایجاد میشه، این زمینه های گناه درست میشه، این اتفاقات بعد میفته، این واجب ها ترک میشه، میگه همین الان تو باید اقدام بکنی. کی همچی اقدامی میکنه؟ کسی که میدونه این اتفاق میفته، تدبیر داره. سب کن، اشکال جواب میده. آره جواب میده. گرفتم. اشکال میدم. عرض میکنم. فهمیدم دیگه آقا هی داره ادامه میده. میگم فهمیدم چشم. ببین من انتهای شرایط مطلب رو عرض میکنم. اشکال درستی است. میدونی اشکال ناشی از چیه؟ ناشی از تلقی ما از امر به معروف نهی از منکره. شخص بیشون هم مربوط نیست. من تو همین کتاب عیناً همین جا، یعنی بعد از شرایط بلافاصله این اشکال مطرح کردم. گفتم کسی نیاد بگه با این حسابی که شما رو انداختی پس بنابراین کسی واجب نیست به گردنجوی هشتا شرط در کجا بیاره هر کسی؟ حالا عرض میکنم چشم. پس خوب دقت بکنیم این شرایطی که ما داریم میگیم در واقع از ملازمات امر به معروف نهی از منکره. هیچ کس نمیتونه منکرش بشه. اینکه چه اتفاقی پس این فتاوا میفته به شما مربوط نیست، به ما مربوط نیست، به شارع مربوطه که اینو دستور داده. نهایتش اینه که خب من چه، خدا گفته من چیکار کنم؟ صبر کن، من جواب ندادم شما رو، من دارم عرض خودم میکنم. چون جواب شما نگرفتی. ببینید ما در قبال شرایط امر به معروف نهی از منکر موظفیم یا نه؟ تکلیفم داره چیکار؟ نماز به ما گفته آقا نماز به من جوابشون ندادم. هر موقع خواستم بگم بهت میگم. ما در قبال نماز موظفیم یا نه؟ در قبال حجاب موظفیم یا نه؟ خب آقا کسی بگه آقا اگر اینجوری باشه خب چی دیگه، الان مال کل دنیا بره جهنم دیگه، خب من چه مربوط، میخواد بره جهنم میخواد بره جهنم. خب این همه آدمون بی حجاب، این همه 7 میلیارد آدم، اگه 500 هزار تاش، حالا نگیم 500 هزار تا، بگیم 50 میلیونش ما حجاب باشه، بقیه بی حجاب هم، خب همه یعنی چی دیگه، خلاص 7 میلیارد و خورده آدم بره جهنم که 50 میلیون بره جهنم بشه. خب من که متکفل اینش نیستم. شما میگید حجاب واجب نیست یا میگید حجاب واجبه؟ اگه واجبه که واجبه، خب چه بکنیم؟ حالا کسی گوش نمیده، خب ما باید یه کاری بکنیم گوش بدن دیگه. ما آقا نمی کنن این کارو، خب باید یه کاری بکنیم بکنن این کارو. من شما داریم اینجا درس برای چی میخونیم؟ برای اینکه یاد بگیریم که این چیزا واجبه، بعدم بریم برای دیگران بگیم. ماها متاسفانه البته تقصیرم نداریم، ما طلبه ها وقتی میریم یه جا تابمون میگن احکام بگو، بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم از نماز، از طهارات، درسته؟ هر جا من رفتم تا خواستن احکام بگن شروع کردن از نماز و شکیات نماز و اگر وضو و تطهیر و ها یه مقداری جو چیا. خب ام نداره، اونام خوبه، اما آیا هیچ وقت شد برید یه جای امر به معروف باز کنید اینجوری؟ هر کجاش فتوا نداره به من بگید، بگید آقا اینجا فتوا نیست. اگر یه جای اینجا پیدا کردید من تابعم، چون ما اینجا تحلیل نکردیم قوانین را، ما اینجا استفاده کردیم از فتاوا. تصادفا تو این فتاوایی هم که ما تا اینجا گفتیم کسی اختلاف نداره. اگه اختلافم بود خب اون یه حرف دیگری است، ولی من ندیدم جای اختلافی داشته باشه فقها با هم. بلاخره چی؟ شما این کتاب امر به معروف دارید یا ندارید؟ بله. خب اگر توی این دارید، مگر اینجا فتوا ندادن چنانچه کاری بکنیم بعدن اثرش پیدا بشه باید الان عمل کنید؟ مگه تو همینجا نگفتن اگه کسی بخواد کاری بکنه الان بفهمی باید الان نهیش کنی؟ خب من دارم همینه میگم، چیز دیگه نگفتم. شما چرا میگید آقا پس من نیستم هستم؟ خب هستی نیستی به من مربوط نیست. فتوا دارم من، مسئله دارم میگم. منتها نگاه من به فتاوا، من فکر میکنم یکی از غنی‌ترین کتاب‌های دینی ما همین رساله است. منتها متاسفانه ما رساله ها را صرفاً به عنوان یک احکام عملیه میدانیم. و حالا اینکه وقتی اینا رو با دقت نگاه میکنی ببینید توش دنیایی از معارف خوابیده، دنیایی از معارف، صافترین زلالترین منابع دینی ما همین رساله هاست، همین رساله هایی که داریم، چون روش کار اجتهادی شده، کار تخصصی شده. آدمایی که خریج کار بودن، ها، متخصص کار بودن، عمری گذاشتن تا تونستن به این یه خط برسن که مثلا این فتوا هرچی هست، درست شد؟ پس اینا صافترین، زلالترین، قابل دسترسترین معارف دینی ما تو اینجاست، دو رساله. حتی توی روایات نیست برای مردم، تو قرآن هم برای مردم نیست. فردا میخواید بید از قول منم بگید بگید، این به معنای تعدیل کردن قرآن نیست. یعنی مردم ما اینقدری که از رساله استفاده میکنن از قرآن استفاده، مردم عامی، حالا ما یا هر کس. چرا؟ چون این کار داره با زندگیشون و این حجت براشون. نمیتونن بگن من این کارو نمیکنم چون این جای قرآن نوشته. میگه آقا مگه تو مجتهدی؟ این باید برای مجتهد بیاد نگاش بکنه، ها؟ تا رفتی کلوبشتبوشو بگیری. خب این نمیفهمه، میگه آقا قرآن گفته کلوبشتبو. میگه بابا بلا تو صوفیشه باید مجتهد بهت بگه. آخرش هم قیدایی که داره توی کلو باید بفهمی. بعد میتونی اینا کجا میتونیم بفهمیش کنیم؟ تو رساله. پس رساله، رساله عملیه بشم میگن. خیلی چیزا توش هست. از من به امانت به شما. یه زمانی من میخواستم اخلاق در رساله ها بنویسم که خدا اینا هر روز آرزومه که این کارو بکنم. فرصت نکردم. هر یه روزی میکنم حتما این کارو میکنم. الله بلای فتاوای آقایان حرفای در میاد بیرون، نه از خودت هم در میاره، واقعا در میاد بیرون. الان دیدید که من دارم چیکار میکنم. یه تدبیر گذاشتم وسط، الاسهل و فالاسهل گذاشتم وسط. گفتم آقا اینا فتوا دادن دیگه، حالا ببین یعنی چی، حالا بازش کنیم. و بالاخره تطبیق از تعبیر شرط شناخت اهم مهم از نظر شارع، نه از نظر خودمون. 8 تا شرط رو گفتیم امروز. حالا من این مطلبی که عزیزمم گفت عرض بکنم، بعد من به خاطر اینکه ضبطم بشه چون مهمم است اشکال ایشون رو دوباره مطرح بکنم بعد جواب بدم. با اون اینکه خب با این حساب 8 تا شرط شما گفتی، کی 8 تا شرط داره؟ او با این حساب اصلا اصل هم بر اون از ممکن تعطیل میشه. کی این همه شرایط دوباره مخاطبه بشناسه، شیوه هاشو بشناسه، باز از جهت نقاط ضعف و قوت بشناسه، نمیدونم تدبیر داشته باشه، اهم مهم بشناسه، همه اینا رو بخواد بکنه، عملا باز تعطیل شدن امر مربی از منکر میشه. به قول عزیزم مراجع هم خودشون دنبالی هم چیزی معلوم نیست رفته باشن. اگر این باشه، اولا اگر نیست، این است. اگر این باشه نیست، هست، چون ما این شرایط از خودمون در نیاوردیم، تو رساله ها بود. ثانیاً عزیز شما صفر یا هیچ نگاش نکن، این شرایط رو همه دارن، منتها کم و زیاد داره. شمایی که به برادر دیگه تذکر میدی نمازتو بخون، امر به معروف نهی از منکر میکنی یا نمیکنی؟ 8 تا شرط رو داری که چنین میکنی، نداشته باشی نمیتونی بکنی. یعنی هم قدرت داری برادرته، هم میشناسیش بابا تخلف کرد، هم شیوهشو بلدی اگه تذکر درست بدی، همه چیزشو داری. منتها اینجا شما کی داری؟ یه برادر. شما بگو آقا من بچه‌هایی داره که خودم اطراف خودم میگم بله میتونی اگر واقعا اون شرایط دارید، بچه‌ها رو میشناسید، الله زحمت میکنه. ما معمولا اون جاهایی که شرایط برامون هست داریم این 8 شرطا، معمولا داریم. یرحمک، یعنی اینجوری نیست که گمان بکنیم این داشتن این شرایط یه چیزیست دست نیافتنی. همه داریم، منتها شدید و ضعف، شدت و ضعف. این که ما در اون هرم گفتیم اگر یه کسی پیدا بشه همه معروف ها رو بدونه هیچ کس نشناسه، یه تصور ذهنی بود، صرفا به خاطر فهم مسئله بود. ولی نمیشه بگیم یه کسی مجتهد باشه وقت یه نفر اطراف خودش هم نشناسه، آخه هم چیزی امکان نداره. اما حالا گیرم هم امکان داشت، حالا یه کسی توی جزیره ای رفت نشست برای خودش درس خوند، خوب باشه خون، چنین کسی هم نمیتونه امر نکنه، هم شما میدونید هم من. اما این باعث تعطیلی امر معروف نهی از منکر نمیشه، چون در جامعه ما عموم مردم دارای این شرایط هستند. اما اینکه همه یه سطح از این شرایط دارن، به همین جهت هم از جامعه طبقات پیدا میکنه، به همین جهت هم از هر کاری برای هر کسی رو برای هر کاری نساختن. بله در عرصه های بالاتر که شما نیازمند به یک کار واقعا جدیتری هستید، جامعه شناسی قوسی تر، یک عرض میشود مخاطب شناسی خیلی قوی تر، یه شیوه شناسی خیلی قوی، بله همینطور رو باید بکنید. لذا ما حالا امروز خواهید دید ما بالاخره به یه نفر میرسیم در جامعه، ولو یه میلیارد آدم باشن، به یک نفر، یک نفر بگیم این یک نفر از کلا بحث ولایت فقیه ما امروز میرسه بهش. همینطوره، همینطور که ما در هرم گفتیم، در این هرم جامعه هرچی به رأس هرم میریم تعداد والیان کم میشه، درسته؟ هرچی به رأس هرم میریم تعداد والی چی میشه؟ کم میشه، اما تعداد مولا علیه زیاد، حیطه اقتدار زیاد. هرچی به بالا میرسیم تا میرسه به یه تعداد انگشت شما، حتی تو مجتهدین خود ما هم در اینجا نمیتونیم بگیم اینا الان همه چیزو ها دارن. بله در یه عرصه‌ای ممکنه واقعا مجتهد باشه، قوی هم باشه، بالا سر ما هم جا داره، حرفی نداریم، اما ولایت به اندازه‌ای که داره میتونه امر معروف و نهی از منکر بکنه، حداقل در باب امر معروف و نهی از منکر. عرصه‌های دیگر ما فعلا کاری باش نداریم. خب حالا من امیدوارم کمک کرده باشه این جواب، اگر کرده چه بهتر، و الا دیگه بنده همینم هم نیست. طاقت نه، همون احراز شرایط، قدرت اینجوری بود، قدرت اینجوری بود، عرض کردم چون خصوصا قدرت رو گفتن شرط واجب، اغلب قدرت رو گفتن شرط واجب. اما در بقیه این موارد درباره اینکه آیا شرایط دیگه هم شرط واجبند یا وجوب، این مسئله مورد اختلافه. حتی در رابطه با مباحث مبتلا به، یعنی دانستن علم به معروف و منکر، درباره اینم یک کمی اختلاف هست بین آقایون. عموم آقایون میگن مسائل مبتلا به را همه باید برن یاد بگیرن، درسته؟ درسته، اینه میگن دیگه، میگن شما بر شما بر مکلف واجبه مسائل مبتلا به رو بدونه، یعنی باید نبایدهای مبتلا به، ها معروف منکرای مبتلا به رو باید بره بدونه، این شرط واجبه. خب امر معروف نهی از منکر اینا هم بگرده همون میاد دیگه بالاخره. خب اما اینکه حالا ما چی نظر داریم، نظر ما چی، اگر یه مجتهدی باشیم بریم جلو، خب باید یه بحث اجتهادی بیاریم وسط ببینیم حالا بقیه شرایط هم شرط واجب بدانیم، وجوب بدانیم، اگر واجب دانستیم ما باید بریم سوالات هم پاسخ بدیم. بریم جلوتر جانم. یک کسی که مثلا اطلاعاتش از این شرایط کمه، من واجبه که باید برن نهایت میکردم درسته، با اینکه کمه نه چه مقدار، به اندازه‌ای که بلده دیگه. مثلا فرض کنید 20 تا معروف منکر میدونه، بیشتر از اون نمیتونه. خب معروف منکر رو میشناسه ولی اون به چه نحوی مثلا؟ آره شیوهاشو خوب بلد نیست. خب مثلا من وقتی چطوری بره به نفری که مثلا نمیدونه با چه شیوه‌ای اون بره، اصلا تکلیف نداره چون نمیدونه چه کارش کنه، چند شیوه بلده ولی با اون شیوه نمیشه، وقتی احتمال تاثیر نمیده از زیر شیوه ها میگه خب من بلد نیستم، درسته؟ تش میرسه ببین که من بلد نیستم در اثر بگذارم، تکلیف نداره. اصلا علت این که افراد در هرم جامعه به واسطه احراز این شرایط بالا پای میرن به خاطر دقیقا همینه. من وقتی تدبیر ندارم نمیدونم عواقب این رفتار چی میشه، بنابراین احساس تکلیف نمی کنم چون نمیدونم چه اتفاق رفته، تکلیفی هم ندارم، اصلا شرعن هم ندارم. اما اگر من بدونم چنانچه این رفتار ادامه پیدا کنه اتفاق خواهد افتاد، قطعا این گناه اتفاق میفته، خب باید جلوش بگیرم دیگه. پس تکلیف من زیاد شد، اونی که نمیدونست تکلیفش کم شد. پس این علم تدبیر باعث وسعت ولایت یا تأثیر گذاری یا کمتر شدنش میشه. همون هرم اگر تکلیف به قول عزیزم اگر شرط واجب بدونمش، بله اگر نه هم که نه، اگر داشت مثل استطاعت میشه، اگر داشت نداشت نمیشه. مگه نمیگید احتمال تأثیر؟ خب اگر احتمال تأثیر داشت، اگر نداشت چی؟ اون نداشت دیگه، من نمیدم، من نمیدم، ما ممکنه دیگری بگه بشه، من نمیتونم بکنم. خب بگذارم بریم جلو. خب ما 8 تا شرط گفتیم با همین تعابیر، بنابراین سخت نیست امر به معروف نهی از منکر، نه اجراش سخته. بله بعضی از مراحلش واقعا سخته، کار هر کس هم نیست، به طور طبیعی تو همین هرم کم میشن آدم ها. اما برسیم سراغ ولایت فقیه. ببینید ما در هرم جامعهمون چیکار کردیم؟ شرط تا 8 گانه رو گذاشته، امر به معروف گفته هر کی بیشتر داره بیاد بالاتر، رسیده تقریبا به این رأس هرم تقریبا، که یه تعداد اندکی اینجا هستن، انگوش شمارن، که بر همه مردم به واسطه داشت احراز این 8 تا شرط چه پیدا بکنن؟ اعمال ولایت پیدا بکنن، یا بگیم حق امر و نهی، یا بگیم تکلیف بر امر معروف و نهی از منکر داشته باشن. میگیم خب به همون دلیلی که اگر این یه شرط داشته باشه بر او اولویت پیدا میکنه و ولایت پیدا میکنه از زید دست خودش، و از تو اینا اگر یه کسی باشه بیشتر شرایط داشته باشه بر پایینیا، این بالایی باشه بر پایینیا، و رسیدیم به این سطح بالا که بگیم مثلا مجتهدین آگاه به زمان و شمان و مکان و مردم و همه چی، اینا توی اینا هم اگر فقیهی باشه که در این شرایط اشکانه با من باش، اینجا مهمه، اگه فقیهی باشه که در شرایط 8 گانه از بقیه فقها برتره، او چرا نیاد بالا؟ چرا؟ به چه مناسبت؟ به چه دلیل؟ کدام منطق میگه اینجا باید صبر کنی؟ هیچ کس. به همون دلیلی که گفتیم این طبقه اول بر پایینی ها ولایت دارن، دوم بر اول و پایین، سوم با پایینی ها، همجور رسیدیم تا یه طبقه ای. خب اگر توی اینا هم یه کسی باشه بر بقیه فقهای شرایطش بیشتر باشه، میره بالاتر دیگه. معنای حرف این است که اگر بین فقها ها فردی پیدا بشه که از بقیه در شرایط بالاتر باشه، بالاتر از اینا قرار میگیره. من مجبور میشم حالا امروز دیگه خصوصا این هرمه رو دوباره برای شما بکشم تا این مسئله معلوم بشه. بعد شما یه اشکال بسیار جدی، من اینقدر آسون دارم مسئله رو مطرح میکنم که شما برای بچه‌های دبیرستانی هم میتونید بس ولایت فقیه بگید، اگر جاش باشه خودتون. همین که من دارم میگم رو به راحتی میتونید بگید، هم استفاده نکردم از اصطلاحات شیوه‌های اجتهادی که شما و ما و بعد دیگران رو به زحمت بیاندازیم. البته اونا درسته کمال علمه، ولی حالا اونا ما درس خارج، یعنی اونا رو ما تضعیف نمی کنیم خدای نخواسته. من اینا مگه چیه؟ جوهرش خرابه؟ نه خوبه. خب شما بیکار نشین، یه صلوات بفرست. خب همونطوری که افرادی که در این طبقه قرار دارن به واسطه احراز شرایط 8 گانه، دیگه الان من نمیگم فقط علمو، همینطور بر اساس این اگر توی اینا هم یه فردی باشه که از اونا بیشتر داشته باشه احراز شرایط کرده باشه، طبیعتاً در طبقات بالاتر قرار گرفته، همینطوره تا رسیده به یک طبقه ای که ما از او تعبیر میاریم طبقه ای که تقریباً ما حالا بهش مجتهدین همه معروف منکرا رو میدونه و شرایطش از بقیه بیشتره. اینا بگیم 5-6 نفر اونجا هستن، حالا کمتر بیشترش هر چند نفر میشه. خب اگر توی این مجتهدینی که در اینجا قرار دارن کسی باشه که نسبت به بقیه افراد از این شرایط بهتر بهره ببره، چرا اینجا نباشد؟ بلکه باید باشد. حالا رأس میخواهید بذارید اونجا، نمیخواهید بذارید برای امام زمان، بذارید برای امام زمان، ولی بالاخره یک کسی اینجا پیدا شد که از بقیه فقها در مسئله شرایط 8 گانه، احراز شرایط 8 گانه اولویت پیدا میکنه، هم بهتر روش رو انتخاب میکنه، مثلا هم آگاهیش قویه، هم بهتر جامعهش رو میشناسه، هم نمیدونم و الاخر شرایط 8 گانه اهم مهمه رو بیش از همه تشخیص میده. یه آقایی نامه نوشت بره حضرت امام که آقا مگه خود شما ننوشتید اینجوری اینجوری توی فتاوا؟ پس چرا الان اینجوری؟ امام فرمود احمق تر از تو پیدا نمیشه، با اینکه شاگرد خودش بود. تو نمیفهمی من دارم چه میگم. ما داریم یه کار بزرگی میکنیم، وقتی داریم من میگی چرا اونجا؟ خب من الان دارالعم بین اون و اون، من دارالعم بین این و اون نیستم، یعنی اهم مهم رو خوب تشخیص میده. خب حالا یه کسی هست که بهترین و بیشتر از بقیه این شرایط داره، بیشتر از بقیه ولایت پیدا میکنه، ما اسم اینو میذاریم آدمی که اوامر و نواهی او بر همه حجت، همین خلاص. اسمشو میخواید بذارید، هر کی میخواید بذارید. ما مش میگیم ولی فقیه، شما بگید ولی فقیه، نمیخوایدم بگید نگو، بگو هر کسی دلت میخواد. خلاصش این اثبات ولایت فقیه حداقل اثبات اطاعت از ولایت فقیه هست. من اینجا تصریح میکنم چون داره ضبط میشه. اثبات ولایت فقیه دو جنبه داره. یه جنبه این که آیا ولی فقیه میتواند چه اوامری صادر بکند، ما اینجا درباره او صحبت نکردیم. یه جنبه دیگه داره، آیا ما از یک کسی در همه امور یا هر چی ولایت کسی بپذیریم و اطاعت بکنیم؟ این داره میگه بله. به ما میگه آقایان، آی مکلفین، اگه کسی باشه از همه بیشتر شرایط اشکانه رو داشته باشه بر اساس امر معروف نهی از منکر، واجب است از او اطاعت بکنید. بر اونم واجب است امر و نهی بکند. دائره امر و نهی فقط در معروفات و منکرات، یعنی ولی فقیه حق امر به منکر نداره، حق امر نهی از معروف نداره. اگر داشته باشه همه باید بیارنش از اریکه قدرت پایین و اجازه ندن، چون برش ولایت پیدا میکنن. و به همین جهت هم هست که ولایت عملا اینجا واقع میشه. وقت اگر بپرسن برای کیست، بگیم کسیست که هم بهتر دینو میدونه، هم بهتر عمل میکنه، هم بهتر جامعه رو میشناسه، هم بهتر رواش ها رو میشناسه، نوع تعامل با جامعه رو میدونه و الاخر همین شرط هش کنه، بگیم از هش بالاتره. اگه پیدا کردیم اونو میذاریم. شما من میپذیرم این که حالا شما ممکنه به من بگید خب ما این از کجا پیداش بکنیم، چجور پیداش بکنیم، یه سوال خیلی روشن نیست. اینی که ما گفتیم در مقام ها ثبوته، در مقام اثبات چیکارش کنیم؟ بالاخره ما از کجا بفهمیم فقیه جامع و شرایطی که شما میگید اینجا که از همه بالاتره، این بالاتریش از کجا بفهمیم؟ از همون جایی که اعلم میفهمیم. من اصلا کاری ندارم با این، الان ورود نمیکنم، تو دوره متوسطه ورود میکنیم، اما اینجا ورود نمی کنم. شما تا حالا وقتی میخواستی از یه مرجعی تقلید کنی مگه نمیگفتی باید اعلم باشه؟ مگه نمیگفتی مجتهد من باید از بقیه بالاتر باشه؟ چجوری میفهمیدی؟ همون روشا رو بگیر اینجا بفهم. مشکل نداره. من الان دیگه به عنوان یه پیش فرض گذاشتمش کنارم، نه به عنوان یک ها مطلبی که میخوام استدلالش بکنم. من در دوره متوسطه این استدلال میکنم که چرا باید، اما در حالا بلاخره همون جوری که اونجا عمل میکردی تو هم جام بکنه، هر جوابی داری اونجا میدی اینجا هم بده. او یا خودت متخصصی میری عمل میکنی، یا اگر هم فرصت کردیم آخر همین کلاس ها میگیم، ولی نمیرسیم به نظرم، میام یا تعداد کلاس ها برسه میذاریم یه وقتی براش. که جایگاه مجلس خبرگان تو نظام ما تو این جواب به این سوال تمام میشه که مجلس خبرگان کجایی کارن. اون جواب این سوالی که الان براتون کردم، تبیین جایگاه مجلس خبرگان تو نظام ما هم به دنبال خواهد داشت، که امروز دیگه ما بعید امروز نه تو این دوره اصلا بهش برسیم. بنابراین ما در قدم اول به آسونی عرض کردیم آقا چنین فقیه اگر در جامعه بود واجب الاطاعه میشه، چون معروف و منکر رو داره عمل میکنه، همه باید اطاعت بکنن، خلاص. اما یه مسئله پیش میاد. با این حساب ولی فقیه بر مجتهدین هم ولایت پیدا میکنه، درسته؟ پس بنابراین باید فقط یه دونه مرجع بیشتر نداشتیم، با دستگاه مرجعه تو نظام تشیع پس کجا هست؟ کی جواب میده؟ چی؟ این مطلبی که ما گفتیم دیگه ربطی به حکومتی و غیر حکومتی، یعنی چین تقسیمی نمیپذیره. این داره میگه در تمام معروفات. این که شما داری تقسیم میکنی باید دلیل داشته باشه. حالا البته به حکم گفتیم میتونه دیگه، ولی با این وجود درست دارید میگید، نکات درستی تو لابلای کلامتون هست، حالا اشاره میکنم. شما هم بگید.
گاهی ما دنبال فهم این هستیم که این آقای مجتهد میاد برای ما فهم دین رو میسر میکنه، ما میفهمیم و عمل، اما گاهی میخوام به یک کسی حق و ولایت بدیم که او اهمیت بر ما واجب الاطاعه باشه، چه در اصل اجتماع شرعی این نوع ولایت رو باید.
خب بنابراین شما به هر حال ولایت هم که پذیرفتید دیگه باید بگید ما جامعه در امر ولایت منحصرا در یکیست متمرکز میشه. پس چرا میگیم مجتهد ولایت داره و مقلدین خودش؟ اونم امر نهی میکنه دیگه. بالاخره مجتهدم وقتی برای مجتهد ما مقلدین خودش میگه باید این کارو بکنید، این کارو نباید بکنید، میشه ولایت دیگه. امر معروف یعنی همین. میگه شما در نماز باید سه تا تسبیحات اربعه بفرستید. چی میگی؟ باید بگی چشم، چون مرجع شما. این دستگاه میگه مرجعیت رو حذف میکنه اگر اینجوری باشه. این تعارضش با دستگاه مرجعیت چجوری است؟ این مشکل جدی است. کی؟ باریکالله. دقت بکنید. خیلی نکته ظریفی است. چند تا مسئله میگم فرمایش عزیزم و آقا با هم حل مسئله است. کسی نهید بگه پس با این حساب دستگاه مرجعیت باید برداشته بشه. نظامی که تو درست میکنی یا نظامی است که یه نفر رو بالاست بقیه همه تابع باید بشن. اینجوری میشه. و حالا که شما دیدید تو دستگاه مرجعیت ما و انقلاب ما هیچ وقت جایگاه مرجعیت برای مراجع تنگ نمیشه. مگه ولایت فقیه باشه دیگه مرجع نباید باشه؟ بعضی هم از این حرفا میزنن آقای تندام که آقا اگر یه ولی فقیه دارید دیگه مراجع دیگه چه کارن مثلا از این حرفا بزنن. فکر میکنن اینطوری است. و حالا که اینطور نیست. ببینید یکی از احکام من چند تا مسئله براتون اول بگم خودتون استنباطش میکنید. مسئله اول، هر کس مسئله می‌نویسیم دیگه خوبه؟ هر کس مجتهد نباشد باید تقلید کند. البته شما ممکنه من میگه یا تقلید کند یا احتیاط کند. حالا احتیاط چه بذارید کنار دیگه، کسی که مجتهد نیست باید تقلید کنه. دو، هر کس مجتهد باشد نباید ها تقلید کند. اینم اجماعی است. اینم اینطوری نیست کسی مجتهد باشه حق تقلید کردن نداره. همون کسی که به ما تأکید کرده که اگر نمیدونی بپرس، به ما تأکید کرده چنانچه بلدی میتونی حق نداری بپرسی. لذا مجتهدین ما کسی که به مقام اجتهاد میرسه یعنی قدرت پیدا میکنه که واجبات معروف منکر را از منابع پیدا بکنه، حق تقلید کردن نداره. درست؟ این دوتا، حالا اینم بنویسم، سه، ولی فقیه موظف است احکام اسلامی را پاسداری کند. درسته یا نه؟ درسته یا نه؟ آه، ولی فقیه به طریق اولا دیگه. اگر کسی نه، ولی فقیه به طریق اولا باید احکام دینی رو پاسداری کنه، نگه داره. حتما در نتیجه ولی فقیه اولین کسیست که از این دو اصل چه میکنه؟ حمایت میکنه و بلکه موظف است که اونا رو محترم بشماره. لذا ولی فقیه اگر در جامعه به جایی برسه که مردم فکر کنن که حالا دیگه نمیتونن به مجتهدین دیگه مراجعه بکنن، بلافاصله جواب بده بابا هستن، برید مراجعه بکنید. یادتون نمیاد یه چیزایی؟ اون زبانی که مرحوم آیت الله، مرحوم امام رضوان الله تعالی از دنیا رفتند و آمدن خدمت مقام معظم رهبری که آقا حالا ایشون شد مقام رهبری پیدا کرد و بعدم آمدن گفتن حالا استفتاء مرجعیت، ایشون فرمود هستن نورین منورینی که تعبیر ایشون بود در قم، فرمودن آقا هستن براجع ازام نورین منوره مرحوم آیت الله عراقی و آقای گلپایگانی اون زمانی که بعد از حضرت ما بودن. افراد دیگری در میگفت آقا برین از اینا تقریب بکنید. چرا این حرفا اتفاق میافتاد؟ میفهم من نمیکنم. در این حال که میفهمود من نمیکنم، اگه کسی هم استفتاء میکرد جواب میدادن، همون زمان جواب میدادن. برای اینکه در جامعه ولی فقیه موظف است از همه احکام الهی پاسداری بکند و اونا را اجرا بکند، از جمله این که اگر کسی مجتهد شد، خب در تقلید از مجتهد کافی است من بدونم علمه، لازم نیست اون چه که واقع است در مقام عالی. بنابراین شما اگر دونستی یا آقا علمه خودتون هم از تقلید بکن. کی نمیگه؟ ولی فقیه میگه. لذا وقتی ازشون استفتاء میکنیم، البته بقیه فقها هم میدونن، وقتی ازشون استفتاء میکنیم من چنانچه این آدم اعلم بدونم، میگه خب باید بری از تقلید کنی دیگه. این اگر اعلمیت رو ما بخوایم ملاک مرجعیت قرار بدیم که الان هم هست عموما، از خود رهبرم بپرسی که آقا من یکی از اعظم رو مثلا اعلم میدونم، همین جا فتوا بخوایی گرفت پس باید بریم همون رجوع کنیم. از آقای گلپایگانی بپرسیم آقا ما اگر کسی اعلم میده، بگه خب برو از همون باید رجوع کنیم، شما اجازه ندارید من رجوع بکنی. درست شد؟ من خودم یه استفتاء دفترشون کردم، گفتم آقا اون زمانی که میگم من جواب من از من تقلید نکنید، آقا اون اوائل گفتم آقا ما میتونیم به غیر علم راجع کنیم؟ جواب دادن نه. گفتم خب ما ایشون علم میدونیم، تکلیفمون چیه؟ خب تو که تقلید عمل کن، گرفتی؟ طبق تکلیفت عمل کن. بنابراین اگر از ولی بپرسند کی، میگه آقا هر کس علم میدونی باید ازش تقلید بکنیم، اینجا ولی فقیه میشه پشتیبان مرجعیت. دستگاه مرجعیت در نظام ولایت فقیه پشتیبانش خود ولی فقیه است، بر اساس مبانی دینی، نه بر اساس یک مصلحت اندیشی شخصی. اینجوری نیست، فتوا اینه. وقتی فتوا شد دستور دینی است. من این تمام بکنم بعد سوالاتتون رو بفرمایید، حواسم هست. و خب اگر اینجور شد من رفتم یا از یه آقای تقلید کردم، ایشون یه فتوا و یک دستوری داد، رهبری هم یه فتوا داد یه دستوری داد، اینا با هم تعارض کرد، من چه خاک کربلا بریزم سرم؟ من چه بکنم این وسط؟ اگر یه مطلبی رو ایشون گفت و یه کسی دیگر یه چیزی دیگر هم ولی فقیه فرمود، چیکار باید بکنم؟ چیکار باید بکنیم؟ یه فتوا وجود داره، همم قبول دارن، میگن اگر اختلاف بشه بین ولی فقیه با فتوای یک مجتهد، ولی فقیه رو میگن در اونی که ولی فقیه میده میشه حکم، اگر دارای اثر مهم در جامعه باشه کی مقدمه؟ ولی فقیه. چنانچه اختلاف نظر ولی با مجتهدی دارای آثار مهمی باشد، نظر ولی مقدم است. این یه جور، یه جور دیگه هم گفتن، گفتن همواره حکم بر فتوا مقدم است. ولی فقیه وقتی یه مطلبی رو میگه حکم میکنه، مجتهد هر کی باشه باید اطلاعات بکنه. زمان میرزای بزرگ مجتهدین دیگه هم بودن، میرزا حکم کرد توتون حرام، مجتهد دیگه همه قلیانا رو گذاشتن کنار یا سیگار رو گذاشتن کنار، مجتهدین دیگه همزمان مرحوم میرزا، چون گفتن میرزا حکم صادر کرد، چون حکم صادر کرد حکم بر فتوا مقدمه به فتوای خودشون، حکم بر فتوا مقدمه به فتوای خود مجتهد، لذا مجتهدین گذاشتن کنار، با اینکه مقلد میرزا هم ها نبودن. خب حالا اگر اختلاف شد سر اینکه دو تا تسبیحات اربعه یا سه تا تسبیحات اربعه در نماز یا یکی، خب تو یکی بفرست و سه تا، طوری نمیشه، مشکلی هم نیست، شما ها سه تا بفرست اون یکی هم یکی، طوری نمیشه. اما اگه اختلاف شد یه فقیه آمد گفت آقا دادن زکات جایز نیست بین حکومت یا حسین، ولی فقیه میگه باید زکات بدید، مالیات بدید، این نمیشه. اگر گفتن آقا امروز روز دفاع است، همه باید برن جنگ، یکی چیزی گفت نخیر من میگم جنگ نروند، کمان که گفتن، کدام مقدمه؟ آقای گلپایگانی رحمت خدا بر ایشون، ایشون میفهمون ما یستق علیه الموسیقی فهو الحلال، هر چیزی که مصداق موسیقی باشه حرام، حلال نداره اصلا موسیقی. لذا ایشون تبل و سنج و اینای توی سینه زنی هم قبول نداشت، اجازه نمیدادن. یعنی وقتی میخواستن برن خونه ایشون، دسته ها که میرفت منزل ایشون تبل و سنجا رو میذاشتن دو کوچه، فقط با سینه میرفتن، هیچ کس اجازه نداشت جور سنج بزنه. درست؟ وقت ازشون سوال میکردن که آقا بالاخره ما تلویزیون داشته باشیم یا نه، مقلدین خودشون، بالاخره ما تلویزیون داشته باشیم یا نه، ولی تو تلویزیون سرود جمهوری اسلامی هست، نمیدونم سرودای ملی هست، محمد نبودی بود، همه چی توش هست، حالا محمد بودی هم بود. خب ایشون فهمید هر چی قانون نظام جمهوری اسلامی میگه. با اینکه فتوای خودش، یعنی ازش میپرسیدی سرود ملی جمهوری اسلامی رو میگه حرامه، فهوای است و قلایه علیه موسیقی، میفهمید جایز نیست شنیدنش، زدنش، نواختنش، همش. اما تا میگه آقا بالاخره این بشنوه میاد، میگه طبق قانونا بدون عمل. امام رحمت الله علیه برای گلپایگانی نوشت اون زمانی که امامت جمعه ها رو نصب میکردن اول انقلاب، امام با آقای گلپایگانی فرمودن که آقا چون شما مال گلپایگانی، شما امام امام جمعه اونجا رو نصب بکنید. آقای گلپایگانی با اینکه مجتهد بود نامه نوشت برای امام که با توجه به اینکه شما مقام ولایت را دارید، بنده اجازه نصب امام جمعه رو ندارم، اجازه ندارم، شما باید بگید تمام بکن. امام زیرش نوشت بسیار خوب، شما معرفی بکن من نصبش میکنم. آقای گلپایگانی اولین امام جماعت امام جمعه گلپایگان را آقای گلپایگانی معرفی کرد، امام نصبش کرد. چون اینا از مقوله چیه؟ حکمه. فرق حکم و فتوا میدونید؟ میدونید در حکم موضوعاً فتوا مشخص شده به خلاف فتوا. فتوا میگه آقا آب اگر کر باشد نجس نمیشه با ملاقات نجس. حکم چی میگه؟ مثال دارم میزنم، حکم میگه که آقا این آب نجس است، این آب کر نیست، این آب کر است. فقها ها فتوا میدن ارتباط با کفر جایز نیست، رهبر میاد میگه این کفر است، این ارتباط با او جایز هست یا نیست، هر چه حالا فتوا داد مشخص میکنه. قضیه حقیقیه نمیگه، قضیه شخصیه میگه. در حکم این که میگید میگن آقا این مال اثبات هلال حکمه، اثبات هلال حکم، اگر به بیان حکم میگنش. آقا امروز دیده شد مشخص میشه یه چیزی. بنابراین اگر اینجوریست که به صرفا به یه فتواست و اثر اجتماعی ندارد، خب هر کس به فتوای مرجع خودش عمل بکنه. اما اگر یه جاییست داره آثار مهمیست، حکم وجود داره، حکم شد مقدم میشه بر فتوا، به فتوای خود مجتهد، در نتیجه باز نظر ولی فقیه مخیره. پس هم کثرت هم وحدت، در اینجا مراجع پشتیبان ولی فقیه هند، چون میگن هرچی او بگه، در اونجا ولی فقیه پشتیبانه مراجع. خوب دقت بکنید روی ماجرا، تند روی نه، کند روی هم نه. هم ولی فقیه حامی و پاسدار مرجعیت، و هم مرجعیت حامی و پاسدار ولایت. بنابراین در نظام دینی هم نظام مرجعیت پذیرفته شده است، هم نظام ولایت پذیرفته شده است، و هر دو هم یکدیگر را تأیید میکنن و حفظ میکنن، و بلکه جزء لوازم دینی در زمان غیبته که باید هم حفظ بشه. حالا تو زمان امام زمان که ببینیم اونجا چه اتفاقی میفته برای اون موقع. خب حالا ببخشید، حالا شما دو بزرگوار دو تا سوال داشتید، شما بگید. بگید درست.
ما هم الان تشخیص دادیم که
درست،
خود مراجع هم تشخیص دادن که
خب بله، این که تکلیف ماست. حالا اگر یک کسی، بله حالا اگر یک کسی به هر دلیلی نه 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 ببین، در مسئله اعلمیت معیار خود شخصه، نه خود شخص، یعنی مای مکلف منظور ما، او هیچ خود خب درست میگه یه مسئله. حالا ببینید نسبت به کی داریم میگیم، سب کن نسبت به کی داریم میگیم. اگه منظورتون نسبت به مردم عامی است که اینا دارن اینجوری میگن، من تکلیفم چیه؟ خب تا اینجاش سب کن، یکی یکی بریم جلو. این که روشنه ظاهرا نباید اشکال شما وارده، در این زمینه مشکلی وجود نداره. چرا؟ چون در رابطه با مردم و مکلفین، هر مکلفی تکلیفش با خودشه، تشخیص علمیت هم با خودشه. اینکه کی گفت کی نگفت ممکنه برای من قابل اعتماد نباش. و مسئله مرجع من هم نیست، چون من در مسئله شناخت مرجعیت هنوز دنبال مرجع میگردم، هنوز مرجع ندارم که میگم مرجع من گفت.
همه دارم.
حالا صبر کنید، من الان در موقع تکلیف شناخت خودم هم دیگه، میگم از کی تقلید بکنم. پس اولا اینکه من میمانم و تشخیص خودم، اگر درست تشخیص دادم یا به قول این مراجع یا به قول مردم یا به قول مجلس خبرگان یا هر چی رسیدم به اینکه او علمه، خب منم از همون رهبر تقلید میکنم، این مال مردم. اگه کسی هم از کسی دیگه فهمید علمه بر از او تقلید بکنه، اون وقت او بهش خواهد گفت در این مسائل باید بری از رهبر تقلید بکنه. این مال اینا. اما منظور اگر خود مجتهدینه، که خود مجتهدینه برای کی؟ برای کی؟ مقام اثبات ها؟ نه نه، مقام اثبات. نه نه نه، حالا او غیر از او، حالا ما هشتگانه رو گفتیم. آره آره، در مقام اثبات نه، میشه. در مقام ثبوت نمیشه. در مقام ثبوت یعنی در مقام واقع، بالاخره یکی بالاست، تمام. چه کسی بفهمد؟ چه کسی نفهمد، این دوتا نداره. اما در مقام اثبات نمیشه. در مقام اثبات چجوری میشه؟ بر اساس چون ما این ابزارهای شناخت. ممکنه من بگم شما، این آقا بگه که همه مجتهد باشیم، یکی کسی بگه نه یکی دیگه، حتی یکی بگه نه خودم. روی مسئله که ما چجور بشناسیم این آدم رو در مقام اثبات، ما امروز بحث نکردیم، گفتم دوره دوم دربارش بحث میکنیم که چجور بشناسیم کی از همه بالاتره. لذا این که من دارم برام تفکیک میکنم برای شما، تفکیک میکنم برای شما نسبت به کی دارید حرف میزنید، صرفا میخوام پاسخ اینو بدم. و الا این سوال بجاست در اینجا بگیم خیلی خوب، این مقام ثبوت، این واقعی جوری است، اگه کسی باشه بالاتر از همه او باید ازش اطاعت کرد. اما مقام اثبات چی؟ ما از کجا بفهمیم کی بالاتره؟ این آقا که میگه من خودم از همه بالاترم، که خود این آقای مجتهد. خب چی حالا؟ حالا چی بدونن؟ خب میدونن، مشکل چیه؟ شمای بیرون مکلف؟ ابن نداره بکن. حالا اگه یه کسی این نوتارم گفتن و گفت من اصلا گوش به مجتهدین نمیدم، آره؟ همین الان، همین الان عزیز بزرگوار، ببین من خودم به عنوان مکلف ها، من معیارم و نه هیچ. اگرم میگیم مجتهدین دارن اینه میگن، برای کسی که گوش به حرف اینا بده بله، میشه براش ها یا حکم عادل داره یا حکم کسی که بشه اعتماد میکنه. اما اگه کسی نکرد آیا این نمیتواند؟ میگیم چرا میتواند. کی گفته؟ خود ولی گفتن، مجتهدین هم گفتن، چون این آدم هنوز به جای تقلیدی نرفته، نمیدونه که از کی تقلید. اما اگر شما آمدی گفتی آقا ببین همه دارن میگن این آقا از این برتره، خب تو میگی یه کسی دیگه، خب خودت درست کن، به من چه مربوط؟ مثلا اگر داریم میگیم، حالا فرضی که شما دارید میکنید من عرض میکنم، خب من آمدم دیدم آقا 90 نفر تو مجلس خبرگان از همه قوی تر توی مملکت گفتن این آقا از همه اعلمه، خیلی خوب، تازه تعداد بیشتر از اینا بیرونن، تو مجلس نیستن، بیرون اینا میگن اون آدم. خب منی که دارم دنبال اعلم میگردم، خب میگم همه آدم دیگه. حالا یه کسی میگه آقا من گوش به حرف اینا نمیدم، نمیدی نده اشکالم نده، شرعاً برای که دلت بخواد میگه من گوش میدم به آقای محله خودمون، خب گوش میده آقای محله خودت، اگه آقای محله خودت تو بهش اعتماد داری میگه اطمینان بهت میده، بده میره اونجا. نکته دوم این که کی گفته است مراجعم همه میگن این اعلمه؟ کی گفته همچی حرفی؟ فرض اگر چنین فرضی باشه، و الا اینجوری نیست، تصادفاً همه میگن ما اعلم نیستیم، مجتهدین خودشون موضعشن عکسه، گفتن آقا پنجان مرحوم سبلسن اسفانی، گفتن آقا شما مرحوم حکیم بعد از آقای سبلسن اسفانی، گفتن آقا شما بعد از ایشون دیگه مرجعشون بودون، من عادل نیستم، گفتن نه آقا عادلی، گفتن نه آقا عادلی نیستم، رفتن پنجان نفر آوردن شهادت دادن که تو عادلی. حالا سب کن، پنجان نفر شهادت دادن که آقا شما عادلی، گفت حالا شما پنجان نفر شهادت دارین میدین من عادلم، شاید راست بشه. از بنده که 50 نفر بیان بگن تو عادل نیستی قبول ندارم. ولی حالا مراجع ما اینجوری هست، مراجع ما اولا زیر بار نمیرن، مرحوم امام 6 سال تمام بهش گفتن آقا رساله بده، گفت آقا نمیدم من، بعد از مرحوم آیت الله بروجی. ده به مراجع ما رفتن زیر بار مرجعیت نبوده، هیچ وقت مرجع دنبال مرجعیت ندویده، هیچگاه. این سنت حوزه های علمیه و مرجعیت بوده که هیچگاه مراجع برای مرجعیت به دنبال مرجعیت نبودن، بلکه این مرجعیت دنبالشون بوده. اما رهبری با تمام قدرت از این سنت پیگیری کرد و دفاع کرد. اول اصلا زیربار نمی رفت، صریح اعلام میکرد آقا برید، هستن آقایون هستن، برید برید. برای اینکه این سنت درست نشه توی مملکت که اگر کسی ولی فقیه شد دیگه بقیه مراجع باید برن پیکارشون، هیچ کس حق نداره از کسی دیگه تقلید بکنه، نه برید برید. امام 6 سال بعد از رحلت آیت الله بروجردی با اینکه همه بهش اصرار میکردن رساله نداد. برید نگاه کنید ببینید کی امام رساله داد. مقام معظم رهبری هم حدود 7-8 سال طول کشید تا بالاخره این استفتاءات آقا چاپ شد. 7-8 سال طول کشید بعد از انقلاب، بعد از معذرت میخوام رحلت حضرت امام. حالا شما میگید دادن دیگه چجور بودن؟ نه ببینید، حالا یه چیز دیگه از حالا از خودشون بپرسید، من بگم بهترین کار کرد، حالا شما ممکنه بگید رساله چیزی نیست جز بیان احکام دیگه. حالا رساله از صدر تا دازل شما از اول عمر تا آخر عمر به تعدادش احتیاج پیدا میکنید، اما استفتاءات تمام مسائل مبتلا به جامعه است، همش مبتلا به، یعنی در واقع یک نوع دگرگونی در ارائه مطالب بود که بسیارم زیرکانه و دقیق بود، چون تمام مسائلی که مردم دارن توش بود. این سنتی که ما یک کتاب بنویسیم که توش مسائل هر کس بخواد بره بیا، اونم بد نیست، خوبه، آقایون دارن، اما آقا گذاشت کنار و این کار درستی بود. اگه زمانی من مجتهد بشم حتما این کارو میکنم، برای اینکه اون مسائلی که به درد مردم میخوره کنار هم چیده شده، مسائلی که به درد مردم میخوره، حالا اسمش رساله باشه نباشه مهم نیست، مسئله رو با جامعهمون بگیم. شما رضا استفتاءات رو باز کن، از همون اولش با تمام مسائل مبتلا به خودت روبرو میشی، میری همون دستبندی رساله هم بهش کردن، گفتن آقا مطهرات و روزه و نماز و حج و زکات و فلان از اینا، همون کارم کردن. در واقع یه شیوه خیلی بروز از ارائه مسائل بود که خیلی هم عالی بود، خیلی حکیمانه بود. یعنی من حالا بمونم، به هر حال بگذرم. پس تا اینجای مطلب ما کجای اوف چی دیگه؟ خب ما چی گفتیم حالا امروز؟ امروز یه مسئله رو ما به شما عرض کردیم و اون این که خب اگر ولی فقیه میاد میره بالا و عملا از لحاظ احراز شرایع اینجا قرار بگیره، میفهمیم که ولایت در تفکر دینی مبتنی بر یک سری شرایط تکوینی است نه اعتباری. کی بود رفیق عزیزم؟ آجاقا آرامش خود تحس کن. ما از اون دفعه که این عزیزی نگو نه اینجا نیمودم، یکی دیگه بود از این دوستان، اینجا بود، هر جا بود، هر دفعه یادش میفتم خندم میگیرم. تو یک کلاس دیگه داشتم همینه نقلش کردم، گفتم یکی از شاگردان گفت استاد آرامش خود تحس کن. حالا خدا خیرش بود. عرض میشود که شرایط ولی فقیه یک سری از شرایط تکوینی است نه اعتباری. تکوینی است یعنی فرد یا احراز کرده است این 8 تا را یا احراز نکرده است. جعل این که اگر کسی چنین حکمی چنین وضعیتی داشت بشود حاکم، این اعتباری است. این خدا گفته تو امر معروف نهی از منکر. اگر خدا نمی گفت امر به معروف نهی از منکر، این آدم اون بالا نبود، درست؟ بلا تشبیه، بلا تشبیه مثل این میماند بنده بیام عرض بکنم توی کلاس هر کی 20 بگیره مبصر، بلا تشبیه دیگه، هر کی 20 گرفت بشه مبصر. گرفتن 20 با شماست، اما جعل این که کسی 20 گرفت بشود رهبری این کلاس مبصر کلاس، این یه جعل اعتباری است. این که ولی فقیه این 8 شرط رو به دست بیاره شرط تکوینی است، یا دارد یا ندارد. اما این که حالا اگر کسی دارای این شد پس ولایت دارد، پس میتواند باید امر و نهی کند، این همون است که در امر و معروف نهی از منکر خدا بیان کرده. همه احکام ما تشریعی است و اعتباری است، یعنی خدا بر اساس یک سری مسائل واقعی یک جعلی کرده، اعتباری کرده، و همون اعتبار همون استیلایی است که به یک آمر میدیم نسبت به مأمور. اینم مال ولی فقیه نیست، این مال برای فقیه نیست، همه عاملین به معروف و نهی عن المنکر هم همجوران، به مقداری که شرایط دارن تکوینی است، به همون مقدارم هم خدا جعل ولایت براشون کرده، گفته تو واجب است، به اونم گفته تو واجب است از او اطاعت کنی، به اونم گفته تو واجب است عمل کنی. وقتی یه سوال پیش میاد، همیشه بس میکردیم که آیا پذیرفتن ولایت در ولایت فقیه واجبه یا نه. اگه مجلس خبرگان رسید به این که یا همه فهمیدن که آقا این از همه اعلمه، میتونی بگه من نمیکنم، برید فکر کارتون، من نمیخوام، یا شرعنا، یا اینکه نه نمیتونه، اینم تکلیف پیدا میکنه، تکلیف پیدا میکنه، بر این اساس تکلیف پیدا میکنه. اینجوری نیست که کسی بگه مثل امام جماعت، امام جماعت میخواد اونجا نباید بگه من نیت میکنم امام جماعت باشم، راضی هم نباشه که ما بهش اقتدا بکنیم. خب راضی نباش، تو کارت خودتو بکن، ما هم کار خودمون میکنیم. امام جماعت یه نفر دیدی طلب آوا میسن جلو، آقا وای نصفای نصفای سر من از این بازی در میارن، اونگاه میگم تو کار خودت بکن، من چه کار داری اصلا، تو راضی نباش نماز تو بخون، من که تو را قبول دارم، الله اکبر. ها هادی بزرنگی شده، شما باید بلد باشی یه ذره مراقبتر شده. خب حالا دیگه به هر حال میخوام بگم که شرط نیست، رضایت فرد در انتصاب شرط نیست، تکلیف. اگر البته خب تکلیف معمولا تکلیفه، لذا تکلیف داره آمر امر بکنه، به همون دلیل هم مأمور تکلیف داره اطاعت کنه. تکلیف مأمور از نوع تکلیف بر آمره، چون او وظیفه داره بگه، اینم وظیفه داره بشنوه. با این حساب اگر از این آقا بپرسیم کی به تو حق داده به ما امر و نهی بکنی، جواب
خدا.
خدا دیگه کجا گفته امر به معروف و نهی از منکر؟ نه امر به معروف نهی از منکر، حالا عدلش سر جاش، درست شد؟ دارم چی میگم؟ مبنای مشروعیت ولی فقیه از کجاست؟ مبنای مشروعیت ولی فقیه از کجاست؟ از هر کس بپرسی تو به چه حقی به من امر و نهی میکنی، هر جوابی داد میشه مبنای مشروعیتش. در نظام های دموکراسی اگر بش از اون حاکم بپرسیم تو به چه حقی به من امر و نهی میکنی، میگه چون مردم به من رأی دادن. این مبنای مشروعیت آقا رأی مردم. در نظام های مثلا بفرمایید نظام های قبیله ای، مثلا شیخوخیه، بگیم آقا تو چرا اینجا حاکم؟ میگه چون من از همه مستنترم، ریاست سنی. از نظر افلاطون، افلاطون میگه حاکم کیه؟ حکیمان. اگر در نظام حکومت افلاطونی یعنی بپرسی از حاکم تو چرا حاکمی، به کی گفته تو من امر نهی بکنی، میگه چون حکیمم. در نظام ولایت فقیه سوال بکنیم کی به تو حق داده که به من امر و نهی بکنی، من چرا باید از تو اطاعت بکنم، میگه کی به من حق داده؟ خدا گفته. کجا گفته؟ امر به معروف نهی از منکر. تای حرف من یادت گفتم لا ولایت لاحد لاحد الا احد، گفتیم هیچ کس برای هیچ کس ولایت نداره الا خدا، قبول؟ سوال کردیم گفتیم آیا خدا کسی رو انتخاب کرده؟ گفتید بله پیغمبر، که هر چی گفت بگیم چشم، گفتیم قبول. آیا غیر از اون کسی؟ گفتید بله اهل بیت داره انسان، گفتیم خب تا اینجا معرفتیم. سوال ادامه دادیم یادتونه؟
بله.
گفتیم سوال ولایت فقیه اینه، آیا در زمان غیبت غیر از ولی فقیه کسی را خدا امر کرده ازش اطاعت کنیم؟ جواب بله. چرا؟ کو امر به معروف نهی از منکر اون فردی که جارز و حاضر بیشترین شرایط. به چه دلیل؟ دلیل امر به معروف نهی از منکر، هر چی اونجا امر ادله هست همون، اگه او واجبه اینم هست. به همین جهت این نوع اثبات ولایت برای فقیه در جامعه، یا به تعبیری لزوم اطاعت از فقیه در جامعه، نیازمند به اثبات وجود ولایت اهل بیت هم نیست. اهل سنت هم با شما توی همین مسئله خواهند آمد، چون اهل سنت هم امر بر نهی از منکر رو قبول دارن. کافیه شما بگی آقا شما امر بر نهی از منکر قبول داری، میخواد شیعه باش، میخوای سنی باش، هر فرقه دیگری در تفکر اسلامی هم باشه ذیل این میاد با همین استدلال، هر کسی دیگه باشه، فرقی که وجود داره از اسماعیلیا و نام چهار امامیا و هفت امامیا و همشون، همه امر به معروف نهی از منکر قبول دارن، هر کی قبول داره دیگه. حالا ما از این طرف بگیم هر کی امر به معروف نهی از منکر قبول داره باید قائل به ولایت فقیه بشه، یعنی قائل بین بشه اگر کسی هشت شرط بیشتر از بقیه داشت باید امر نهی بکنه، دلیلش هم هرچی از اونجا برید اونجا نگاه کنید، اختلاف هم درش نیست، همه فقها هم دارن فتوا میدن. پس در نتیجه ما توی این هرم تا اینجا از چند چیز اثبات کردیم: یک، اصل ولایت و حاکمیت فرد در جامعه دینی. دو، شرایطی که این داره چیه؟ 8 تا شرط. سه، منشأ مشروعیتش از کجاست؟ درست شد؟ ها، منشأ مشروعیت حاکم از کجاست؟ نکات دیگری داره که در هفته های بعد با شما صحبت میکنم. موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.